شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه سوم، 5 بهمن ماه 1361.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. دو گونه می شود که مورد توجه قرار بگیره، یکی از اون جهت که پدیده است بسیار ظریف، لطیف و دارای ابعاد بسیار متنوع و فعالیت‌هایی که در غیر جانداران دیده نمی شود. حیات از این نظر خوب پدیده است واقعا جالب، واقعا شگفت انگیز، ولی این جهت اگر ما بخواییم در شناخت حیات و بهره برداری از حیات و نگرش در حیات جانداران فقط از این بُعد اگر بخواییم توجه کنیم، مشکلاتی در پیش روی ما وجود دارد که حل نخواهد شد، زیرا فقط ما در عالم جانداران با حیوانات یک دو بعدی که روبرو نیستیم. انسان در کار است و انسان موجودی است که دارای حیات است. مشکلات در بالا عمده ناشی از این است که آیا این پدیده دارای ارزش و قداستی هست یا نیست. اگر نتوانیم این مسئله را اثبات کنیم، یعنی اگر یک متفکری نتواند اثبات کند این حقیقت را که در پدیده حیات ارزش و قداستی وجود دارد، اون مشکلات بالا بالاها که در اون وجود دارد و مشکلات حل نمیشه. یک مقدار اصول موضوعه قرار دادی، اونم مربوط به فرهنگ ها، گاهی بی دلیل، گاهی دلائلش تکرار ادعا و خیلی بالا بره، یک عده احساسات ابتدایی خام میتواند بعضی از مشکلات پایین رتبه را که در درجات پایین قرار گرفتن حل کند، ولی یک مشکلات بالایی هست. لذا در اسلام ما میبینیم غیر از اون بعدی که بعد عظمت و پیچیدگی و حساسیت خود پدیده است، ارزشی به خود حیات داده است. یعنی این پدیده را که در این کره خاکی به وجود آمده است و در کالبدهای متنوع حیوانات و در رده خیلی بالا در انسان به جریان می افتد و منشأ عظمت ها و منشأ سازندگی ها می شود، اسلام این مسئله را با جنبه ارزشی هم، یعنی جنبه بعد ارزشی را در اون میبیند. یکی از آیات قرآن مجید میفرماید که و کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم و غره آیه 28 شما چگونه کفر می‌ورزید به خدا در صورتی که شما در پهنه طبیعت مواد و عناصر مرده‌ای بودید بی جان و به شما حیات بخشیده است، شما را زنده کرده است، حیات به شما داده است. این که در مجرای این سؤال توبیخی قرار گرفته است که چگونه کفر می‌ورزید با اینکه این پدیده را شما می‌بینید، در با اینکه خودتون مشاهده می‌کنید که شما انسان‌ها نبودید جز مقداری مواد و عناصر بیجان که پیش از اینکه وارد قلمرو به حیات بشوند تسلیم یک عده روابط و قوانین ناآگاه و جبری بودند. از این دستگاه و از این جایگاه قوانین و روابط و مواد پدیده‌ای به وجود آمده است به نام حیات، اون هم در حیات انسان‌ها، در کالبد انسان‌ها که چه می‌کند، که چه کرده است و چه دارد و چه می‌تواند داشته باشد. یک مقدار اگر در این باره فکر کنید کفر به خدا نخواهید ورزید. کیف تکفرون بالله؟ از اینجا معلوم می شود که مسئله حیات اونطور که ما ساده تلقی می کنیم، گاهی باید گفت متاسفانه که اشیاء غیر جاندار، مواد عالم طبیعت، ما را بیشتر از خود حیات به خود جلب می کند. خیلی عجیبه، ما گاهی می رویم تو ماده، جامد، تو گیاه می رویم، می رویم تو موجی از امواج طبیعت، ولی اشراف به حیات خود پیدا نمی کنیم. باز از دلایل مهم این مسئله که حیات فی نفسها دارای ارزش است، قسمی که خداوند می خورد لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو آنان در مستی و سکر خود کلافند، کورانه دارن میپیچندن مستی های خودشون، قسم به جان میخوره، به جان پیغمبر قسم میخوره. یا خودمون در ادبیات زیاد داریم میبینیم قسم به جان خورده میشه، به جان زنده‌دلان، سعدیا که ملک وجود نیرزدون که دلی را ز خود بیازاری. ملاحظه بکنید که قسم به جان خورده میشه و این خود نه از اون جهت است که هر کسی جان خود را دوست می‌دارد، اون دوست داشتن ضرورتی است که خود ادامه حیات در ذات خود می جوشاند، اون دوست داشتنها نیست. و شایدم در درس های قبلی وقتی عرض کردم که ما مطرح می کنیم که جانمون را دوست داریم، حیاتمون را دوست داریم، ولی نمی دانیم که اغلب این دوستی و این محبت به جان ناشی از احترام حقیقی خود ذات و حیات و جان نیست. بلکه می‌بینیم ادامه حیات به جهت یک عده عوامل حالت ضرورت پیدا کرده، ضرورت داریم و دوست داشتن، ناچار داریم و محبت، ناچاریم زندگی را به سر برسانیم. یه مسئله یکی هم این است که من خود را، حیات خود را دوست دارم، به جان خود علاقه می ورزم، که علاقه ورزیدم به جان دیگران را از اونجا نتیجه می گیرم. این یه مسئله دیگریه، این بالاست. این واقعا برای کسانی شایسته است این ادعا که بفهمن ارزش حیات و ارزش جان چیست. عرض کردم قسم به جان و قسم به حیات خود دلیل این است که این بسیار حقیقت با ارزش است، به اضافه این که گفتم دقت بفرمایید در بالاها در مسائل بالا که اونجا که مسائل طوفانی انسان پیش بیاد در جامعه شناسی ها، در انسان شناسی ها، در ارزیابی انسان ها، اونجا احساس میکنیم که این دو طرز تفکر چقدر فرق میکنه. یه فکری که بگه خب حیات پدیده ایست، حقیقتی است در جهان طبیعت، چند سباهی مثل حباب سر میکشد و فرو مینشیند و میرود، یا اون طرز تفکر که میگوید این درخشندگی، این فروغ و این فروغ خیره کننده و شگفت‌انگیز که از این جهان طبیعت سر بر می آورد و مشرف به جهان طبیعت می شود، باید ارزشی و قداست بزرگی داشته باشد که اگر تعدیل شود جان جهانت، اگر یک جان انسانی تعدیل شود، می توانید بگویید که به تنهایی جان جهانت. بگذر از باغ جهان یک سحره رشک بهار، تازه گلزار و چمن رسم خزان برخیزد، گاهی یک جان آدمی دنیا را همیشه بهار میکند، تاریخی را بهار میکند، جامعه را همیشه بهار میکند. یک جان اگر ساخته بشه، آیا این مقدس نیست؟ آیا این پدیده دارای قداست و ارزش نیست؟ و ما وقتی به عقب میگریم، برمیگردیم به پشت سر میگریم، در این طول تاریخ، در این بستر کره خاک و جویبار زبان، تحولات والا و سازنده غیر از همین جانها به وجود آمده است، جانهایی که ساخته شده است، حیاتی که تسعید پیدا کرده است. اگر قدرت و استعداد چنین تسعیدی در جان آدم یا نباشد، از کجا آمده است؟ از آسمان که نمیاد، از زمین هم که نمیروید. معلوم میشه در نهاد جان آدمی چنین تسعید و چنین شرف و شرافت و ارزشی وجود دارد که اگر راه بیفتد جابعه ای را بهش خواهد کرد، تاریخی را دیگرگون خواهد کرد. این مربوط به جانه، این مربوط به حیات است. لذا در آیات قرآنی هم ملاحظه میکنید که خالق حیات و موت خیلی روی حیات تکیه میشه. خداوند متعال در توصیفاتی که در باری ذات اقدسش میفرماید تکیه بر حیات خیلی تکیه مهمی. خب آمدیم یک مسئله دیگری در این باره، یعنی برای تأیید این که این فیل جمله درک شده بوده است برای بشر که این حیات ارزش داره. هر شود در از قدیمترین دوران ها که درباره جاندار و درباره حی و موجود جاندار احساساتی به وجود آمده است، در هند قدیم دیده میشه. حالا مدارک حقیقی این نوع نگرش به حیات چه بوده و این گونه حساسیت به حیات چه بوده، این باید تحلیل بشه دقیق تا معلوم بشه که روی چه محاسبه بوده است که به حیات این گونه اهمیت دادن. جنبه حقوقیش بر اون مبانی که میتوان اون مبانی را در جریان در مجرای منطقی قرار داد دیده نمیشود. میشود یک احساس، چرا که در قرن اخیر در اواسط احساس میکنم در اواسط قرن اخیر است که در کشورهای خارج در اروپا حمایت از حیوانات مطرح شد، مؤسسه های برای این کارها به وجود آمد، البته خوب مفیده، اما از احساسات بیشتر عبور نکرد و بیان نشد که دقیقا بیان نشد که علت چیست که ما به این جانداران را نباید برنجانیم. این چیز چون این مسئله خیلی مهمه، خیلی مهم است که ببینیم ملاک و علت و دلیل چه بودن. در زمان ظهور اسلام قوانین مدونی که در خود عربستان دیده نمی شود، یکی در رسوم و عادات و قوانینی بوده است که به طور مدون یاد به عنوان یک کتاب قانون مورد عمل جامعه قرار بگیره دیده نمیشه. دور بر امپراتوری روم بود که قانونی داشت و امپراتوری ایران بود که قانونی داشت و یونان بود که برای خود قانونی داشت. در هیچ کدوم اینها و در هیچ یک از این قوانین راجع به حیوان و حقوق آن صحبتی دیده نمی شود. اگر هم جایی جست گرشته چیزی دیده شود، احساس خواهید کرد که جنبه اخلاقی محض است و جنبه احساسات و عواطف و این حرفا. البته نمی خواهی منکر بشیم، خوبه. بحث در این است که جنبه حقوقی الزامی رسمن این اونطور که به نظر میاد به طور مشروع و با شکل قانونیش در اسلام شروع شده است. قانون حمورابی هم که نداره نخیر، در 285 ماده که البته مال ششمین پادشاه بابل حمورابی قانونی داشت که حتی قانون من دارم استنساخ کردم بحثشم کردم، اونجا هم راجع به حقوق حیوان و جاندار چیزی دیده نمیشه. اسلام آمده است و قوانینی و حقوقی را برای حیوان معین کرده. حالا اجازه بدید که این مقداری از این مواد را و این عرشبت که حقوقی که دارد حیوانات بیان کنید. البته این نکته را هم در نظر باید گرفت که این که به این ترتیب عرض می کنم ممکنه مورد اتفاق نظر همه فقها نباشد، ولی زمینه فقهیه که اغلبش فتوا داده شده است. حالا ممکنه در یه مورد یه فقیهی نظرش این باشه که نخیر اون ماده مستحبیه، نخیر این ماده ممنوع نیست، حرام نیست، مکروهه، اما زمینه فقاهیه. یعنی اگر یک مجتهد و یک فقیه درباره حیوان بخواهد به حقوق حیوان نظری داشته باشد و اونها را استنباط کند، این مسائل برای او قطعا مطرح است و زمینش در منابع اسلامی به روشنایی دیده میشه. یک، هر جانداری که در اختیار کسی قرار بگیرد موظف است و باید، عبارت یجب و واجب است، لمالک الحیوان القیام بما یحتاج الیه من المأکل والمشرب و ما تقتضیه حال البهیمه. واجب است برای کسی که مالک حیوان است قیام کند به اداره زندگی جاندار. البته این نکته را در نظر داریم که مقصود از مالک فقط مالک حقوقی نیست، بلکه کسی که جاندار در اختیار اوست، ولو به امانت، ولو به آریه، ولو به شکلی از اشکال یک کسی داده برای اباحه تصرفات، مالک نیست اما در اختیار یک انسان است. حال که اختیار جاندار در دست اوست باید قیام کند به این تکالیف حقوقی واجب. مسئله دوم که داریم این است که مقصود از حیوان چیه؟ آیا جاندارانی که گوشتشون خوردنی معقول لحمن تعمیم میدهند فقها ها میترماین و ایلم یقتل لحمه اگرچه گوشتش خوردنی نباشد. صاحب جواهر رحمت الله علیه اضافه میکند بل و ایلم ینتفق به، بلکه اگرچه سودی نداشته باشد. اصلا حیوانیست که هیچ سودی نداره، چون آخر سود حیوان مختلفه. خب سگ برای عرشبت که پاسبانی مواظبت گله، سگ خیلی کارهای مهمی از اسش برمیاد. یا مثلا حتی بعضی از حیوانات اهلی مثل گربه در خانه، خب مورد بازی مثلا بچه ها هست و تهییج عواطف میکند و باز اون سودیه. ولی بعضی از فقها که از اون جمله صاحب جواهر است میگوید بلکه اگر چه سودی هم داشته باشه، مثلا کلاغ قاعدتا از حیوانات بی سوده، سودی درش نیست، نه اهلیه نه اشوت، مزایای مثبتی نداره. اما اگر آمد کسی دست گذاشت روی این کلاغ و یا مالک شد یا دستی گذاشت روش، این احکام درباره شد جاریست، ولو این که اشوت سودمند و مفید نباشه. مقصود از وسائل زندگی حیوان اعم است از خوراک و آشامیدنی و بسکن و دوا و به پوشاک اگر احتیاج داشته باشه، یعنی زندگی طبیعی حیوان که به اون احتیاج داره باید قیام کنه. چهار، اگر حیوان بتواند در مراتع و دیگر جایگاه های قابل تغذیه زندگی خود را تأمین نماید، مالک حیوان میتواند اون را برای چریدن و آشامیدن رها کند. اگر حیوان نتواند از اون جایگاه ها زندگی خود را تأمین نماید، پس بی بیابان بی آبلفیه، واجب است مالک وسائل معیشت حیوان را آماده کند. همچنین اگر حیوان نتواند به حد کافی تغذیه خود را اداره کند، مالک باید تکمیلش کند. خب این اصل وجوب و لزوم اداره معیشت حیوان. پنج، اگر صاحب حیوان از انجام وظایف فوق خودداری کرد، حاکم نخست او را ارشاد می کند و او را به اداره زندگی حیوان مجبور می سازد. باید این کارو بکن. حالا با بیان ارزش حیات است، با هر راهیست باید حاکم ارشادش کنه. شش، اگر صاحب حیوان از اطاعت حاکم تبرد نماید، حاکم راه‌های دیگری را انتخاب می کند که حیوان را از فشار زندگی نجات بدهد، مانند فروش حیوان یا ذبح آن اگر گوشت حیوان خوردنی باشد. در باره چرم که اگر حیوانی گوشتش خوردنی نیست ولی چرمش قابل استفاده است، اونجا مورد اختلافه. بعضی از فقها میگن نمیشه ذبح کنه، باید ادارش کنه. و یا رها کردن حیوان تا دیگران معیشت اون را به عهده بگیرد. اگر رها کردن حیوان موجب تزاحم حیازت کنندگان باشد، اگر امر داشت که فقط باید حیوان رهاش کنه، ولی ایده بود که روی اون حیوان نگاه کنند. در این صورت حاکم میتواند حیوان را به یک بار یا تدریجا بفروشد و قیمت اون را به صاحب مال برگرداند. پس اگر زندگی حیوان با یکی از راه های پخت تأمین نگردد، حاکم به جای صاحب مال اقدام به تأمین زندگی حیوان می نماید و به هر نحوی که وضع حیوان مقتضی و امکانات موجود برای رهایی اون اجازه می دهد عمل کند. 8. در صورت امتناع صاحب حیوان، حاکم می تواند از سایر اموال صاحب حیوان فروخته و معیشت اون را تأمین نماید. جمله ای که بعضی از فقها دارند اینجا اینه: بل وقد یبیع و اقاره ولی، ممکن دست بزنه به فروش غیر مقبول از املاس. این قد مسئله حیات مهمه، چون راه دارد. اگر مندوحه نداشت، مندوحه یعنی چاره راهه، چاره و راه دیگر، اگر مندوحه نبود یه مسئله بود، راه دارد، رها کن یا گوشش خوردن یه زب کن یا هر شبت که بفروش، به هر حال یا واگذار کن، حیات نباید پا در هوا باشه. در این مسئله این است که در صورت امتناع صاحب حیوان، حاکم میتواند از سایر اموال صاحب حیوان فروخته معیشت را تأمین نماید. بعضی از فقها عبارت شنیده: بل وقد یبیع و اقاره علیه، ممکنه خود این جمله در منابع حدیثی و قرآنی و اجماع نباشد. ممکن مدرک اینجا عقل که در عقل سلیم که در باری حیات اینجور حکم کند و یا اصطیاد، این یک اصلاح فقهیه میگوید، اصطیاد از ابواب مختلف فقه هست که حقیقه وقتی به مقام فقاهت عالی رسید یک استشمام با ارزشی پیدا میکنن. اونا میگیم اسمشا شم فقاهی، شم الفقاهه، مثل شم قضایی، مثل شم سیاسی، شم مدیریت، شم فرماندهی. این معناش اینه، شم معناش اینه. خود دلائل اولیه مستقیما اون مطلب را که به نظر اون قاضی، به نظر اون سیاسی، به نظر اون مدیر، به نظر اون فقیه آمده است نشان نمیدهد. در مستقیما این جمله در منشأ قانونش دیده نمیشود، اما او با نظر به قواعد کلی و رجه های اساسی که حاکم است به فقه، حاکم است در آئین قضایی، اون شم را با اون شمش میگوید چلید است حکم میکند. و این داستان بسیار مشهوری که این شم فقاهی و شم قضایی که برای بعضا دست میتو شم هنری برای بعضا دست میدهد، منشأش هوشه؟ آیا منشأش زیادی اطلاعات؟ آیا منشأش آشنایی به اغلب یا همه قوانین اون موضوع مثلا قضایی که چنین شمی پیشیاد، یا این یک ذوق خاصه و یک فهم خاصی و یک احساس خاصیه؟ او داستانی مثلا این که الان مربوط به بحثمانی ولی داری من چیزی عرض می کنم که ممکنه بعضی از این مواد می که عرض می شود مستقیما الفاظ خاصت را در آیه، در روایت، در معقد اجماع نتوان پیدا کرد و ولی حقیقی که این حکم بدهد حتیه کند به شم فقاهی، این دی شود و بول تبلیت قرار میگیرد و برای این حکم خدا دیزنی کند. حکم با شم فقاهی سلبسه در ایدوی از فقه ها خیلی زیاد بوده، مثلا معروف از صاحب خرایه رحمت الله علیه محقق اول از اونها که شم فقاهی خیلی قویه. شیخ جعفر کبیر خاصه رضا رحمت الله علیه او را میگیدن اونم از اون ها بود که شم فقاهی خیلی قوی بود. در یک مثلا مسئله در یک باب از فقه گویی حضور داشته، اغلب قوانین فقه در همون جا در ذهنش حاضر بوده، یه آگاهی داشته از اون عرشبت که حضور ذهنی و قوانین اصطیادی اونها رفت شم فقاهی درایشون بوده. ایده اینطور هست مقصدی دسته مثلا وقتی میگید بل یبی و اقاره و علیه، بل که ممکن است که اقار یعنی ملک زمین نفیش که حیوانی دارست بود، این ممکن که معلول همون شم فقاهی باشد و یا اینکه به قدری از حرمت روح، احترام روح، احترام جان حقیق از نصوص حقیقتی را از احترام روح دریابد که از بد حکم را تعدیه کند حتی به این موارد. اگر مواد که معیشت حیوان در نزد صاحب حیوان وجود نداشته باشد، مثل این مفهومه شخص دیگری اون مواد را داشته باشد، واجب است که صاحب حیوان اون مواد را بخرد، باید بخرد، واجب است. اگر کسی که ماده معیشت حیوان در نزد او از فروش اون ماده امتناع بورزد، خود اون صاحب ماده احتیاج نداشته باشد، و اگر خود او احتیاج داشته باشه خودش مقدمه. صاحب حیوان اگر ضرورت اقضا کند با زمان مثل یا قیمت همون ماده میتواند قصد رو باید و بعد ادا کند، به ذمه بگیرد بعد ادا کند. این فتوا را از شهید دوم در مطالب نقل کرده. اینجا یک نکته هم ارتباط خوبه، مواد ضروری معیشت را که فقها تأمین دادن، شامل دوا و دیگر وسائل ادامه حیات حیوان است. 11. اگر جاندار بچه شیرخوار داشته باشد، باید به اندازه کفایت تغذیه بچه شیر در پستان مادر نگهداری شود. لذا اگر شیر مادر فقط به اندازه احتیاج تغذیه بچه اش بوده باشد، دوشیدن شیر مادر حرام است. بعضی از فقهای برادران اهل سنت گفتند اونچ که واجب است نگهداری شیر به اندازه رمق بچه است. رمق یعنی آخرین حد حیات. صاحب جواهر می‌فرماید این فتوا قابل تجدید نظر است. این فتوا ضعیف است به جهت اینکه بیش از رمق، چون رمق دیگه سرحد مرگه، بله طوری باشه که نخیر حیات او تأمین بشه، به اون مقدار باید شیر عرشبت دوشیده نشه. اگر دوشیدن شیر برای حیوان ضرر داشته باشد، مادند اینکه حیوان نتواند از تغذیه کافی اشباع شود، حرام است. 13. در صورتی که دوشیدن حیوان ضرری به خود او یا بچه او نداشته باشد، دوشیدن شیر واجب است، زیرا در صورت ندوشیدن مال مفید اسراف می شود و به هدر می رود و اسراف حرام است. 14. نباید شیر را تا آخرش دوشید، زیرا حیوان اذیت می شود. 15. سزاوار است که کسی شیر را می دوشد ناخونهای انگشتانش را بگیرد تا حیوان اذیت نشود. 16. بایستی مقداری از عسل در کندوی عسل بماند تا زنبوران گرسنه نماند. 17. هر گونه آزار حیوان ممنوع است، مانند گذاشتن بار سنگین بر پشتش. هر گونه آزار حیوان ممنوع است. والله لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها علا ان عصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیره ما فعل. سوگند به خدا اگر تمام اونچ که در زمین ها و آسمان هاست به من بدهند که خدا را معصیت کنم، در کشیدن جوی پوست جوی پوست جوی از دهان مورچه من نخواهم کرد. حیات نشناخته خدایا بر ما معرفت حیات را عنایت بفرما. اگر تا کنون به این پدیده الهی سبک دیگریسته ای بی اعتنا بوده ای، پروردگارا این عنایت را بر ما بفرما که بعد از این اهمیت جان و جاندار را درک کنیم و عمل کنیم. مانند گذاشتن بار سنگین بر پشت حیوان و اجبار حیوان به حرکت سریع که موجب اذیت حیوان بوده باشد و زدن حیوان بیش از اندازه احتیاج. 18. دشنام و لعنت به حیوان و زدن به صورت اون ممنوع. امیر المومنین علیه السلام فرمود خدا لعنت کننده حیوان را لعنت می کند. 19. زدن در موقع رم کردن حیوان به اندازه احتیاط جایز است، ولی زدن در موقع لغزیدن حیوان ممنوع. این فقر و این حیات شناسی مربوط به خالق الحیات و الموت. ببینید کاری میکند که انسان مثل که حیات را حیات مال خودش باشه، حیات در بیرونه، حیات دیگری، حیات حیوان، ولی انسان را اینقدر میخواد متوجه بسازه که مثل حیات خودش. اگر به جهت لغزش شما عرشبت که اشتباه می کردید کسی شما را می زد چکار می کردید، آقا لغزیدم من مقصر نبود، اما رم کردن ممکنه اذیت کنه صاحب حیوان را یا خود حیوان در رم کردنش زیادی بشه، او را به اندازه احتیاج زدن و برگردوندنش عیبی نداره، ولی لغزیدن نمیشه. 20. شکار حیوانات برای تفریح و بدون احتیاج حرام است. به همین جهت سفر کسی که برای تفریح به شکار می رود معصیت است و باید نماز را تمام بخواند. 21. وادار کردن حیوانات به جنگ با یکدیگر. می کنند بعضی ها خروس ها را به جانب حیوان ها را می اندازند، مکروه است. 22. شکار جوجه پرندگان در آشیانه. مادامی که به پرواز در نیامده در خود آشیانه شکار کردن حرام، زیرا جوجه در آشیانه در پناه خدا. 23. در مواردی که وسیله حیات به یکی از چند حیوان کفایت کند، به طوری که یکی از اونها با اون وسیله میتواند نجات پیدا کند و یکی تلف خواهد شد، اینجا اگر اون چند حیوان از نظر حیات یک رتبه باشد یه درجه باشد، خب انسان مخیره، یک کاسه آب دارید یکی از این حیوان ها بخوره عرشبت که بیماند و ما یکیش باید تلف بشه، فرض این طوری بشه یا علفیست. اگر مساوی از نظر حیات مخیره، شاید مثلا حکم به قرعه بشه اگر کسی احتیاط کند حقیهی در جا عرشبت که احتیاط کند جاش هست که بگه قرعه کشیده بشینه. اگر آمدیم متفاوت بود، مثل گوسفند و سگ، که یک گوسفند داره یک سگ و پیاله آب از یکی از اینها را کفایت خواهد کرد. در بد به نظر انسان به نظرش میاد که خب چون گوسفند محترمتره به گوسفند بدیم آب را. از فقها ها اینطور فتوا دادن، از شهید اینطور نقل شده، شهید دوم رحمت الله علیه می فرماید که به شرط این که مثلا اون سگ موزی نباشه، اون حیوان موزی نباشه، مضر نباشه، احترام ذاتی روحش باقی باشد. در اینجا فتوای طوری داده شده است که آب یا اون ماده معیشت به سگ داده شود، زیرا گوسفند راهی دیگر دارد که ذبحش جایز می شود، اون حیوان را ذبح کرد. کشته شدن حیوان با ذبح قانونی مباح است، ولی کشته شدن سگ بدون مجوز حرام است. این فتوا را هم دادن. با نظر به ملاک فوق اگر جانداری بتواند تا دو روز از تشنگی از پای در نیاید مانند شتر، ولی جاندار دیگر تا اون مدت نمیتواند دوام بیاورد، مسلم است که حکم عقل خیلی بدیهیه، آب را به جاندار دوم باید داد. امیرالمومنین علیه السلام به متصدیان دریافت مالیات جانداران دستوراتی در نهج البلاغه فرموده است که با نظر به احترام حیات اولا و با توجه به دو صیغه امر و نهی ثانیا، که شاید بگوییم این دو صیغه امر و نهی هم باز به ملاک همون حالت منصوص الیه که عرض کرده تفسیر بشه، که میتوان اونها را از مواد حقوق حیوان به حساب آورد، که ما این را به عنوان مسئله 24 شروع میکنیم. چون چند مسئله را عرض کردیم، اون وقت مطالبی را که امیرالمومنین علیه السلام سفارش فرموده است به اون کسانی که متصدی ما اخذ مالیات از حیوانات بود، که از خود حیوانات گرفته میشد برای بیت المال، به عنوان مسئله 24 شروع میکنیم و درس بعدی. خداوند پروردگارا حقیقت حیات و ارزش آن را بر ما قابل درک بفرما. پروردگارا لطف بفرما که ما به این پدیده الهی که تمام عمر با اون سر و کار داریم اهانتی بی دلیل بی مورد نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.